دوم قرنتیان فصل 5 آیه 17. پس اگر کسی در مسیح باشد، خلقتی تازه است. چیزهای کهنه درگذشت، هان همه چیز تازه شده است. موضوع صحبت باز آفرینی حیات هست. میخوام در این آیات دقت کنین و به ویژه در این آیه، زیرا هر لغتی در اون اهمیت داره. پس اگر کسی در مسیح باشد، اگر، یکی از اگرهای بزرگ عهد جدید رو در اینجا میبینیم و در اینجا به این منظور گفته شده که اگر کسی یک مسیحی واقعی هست، اگر کسی اون تحول روحانی رو تجربه کرده و ایمان آورده به خداوند ما عیسی مسیح، اگر کسی زندگیش عوض شده، اگر کسی این تجربه تولد تازه رو داره چنان که خداوند ما اون اشاره کرد، شواهدی وجود داره، نشانه هایی در زندگی رو دیده میشه، چیزهای قطعی در مورد اون فرد هست که نشون میده او یک مسیحی واقعی هست. از واضحه که ما سوال میکنیم که نشانه های خاص تحول روحانی و ایمان به مسیح چه هست؟ طبیعت تحول روحانی چی هست؟ از کجا میشه گفت؟ به راحتی میشه گفت که چه کسی مسیحی است. و معنای اگر در اینجا چنینه، پس اگر کسی در مسیح باشد، خلقتی تازه است. میخوایم این موضوع رو توضیح بدیم. در ابتدا چرا پولس رسول این عبارت غریب رو به کار میبره؟ در مسیح، اگر کسی، چه زن یا مرد، در مسیح باشد. به نظر عبارت غریبی میاد که یک مسیحی رو به این شکل تعریف کنیم. این به چه معناست که ما در مسیح باشیم؟ به سادگی میشه توضیح داد، معنای این چنینه، به چندین شکل میشه اینو تعریف کرد، اما در ابتدا معنای اون این است که اون شخص که در مسیح هست، یعنی در فدیه او قرار گرفته، یعنی اگر شما در مسیح هستید، یعنی فدیه او به شما تعلق داره. به این معنا زمانی که خداوند ما به این جهان اومد، تجسم یافت تا نماینده انسانها باشه، تا یک حیات کامل رو به جای ما زندگی کنه، تا به جای ما بیسته، زیر آدمی، بنی آدم گناه کرده، او ناتوانه، رابطش با خدا قطع شده، آدمی به راحتی از استانداردهای اخلاقی خداوند پایین میاد و نیاز داره به یک نماینده تا این کار برای او انجام بده و به جای ما رنج ببره و ما رو نمایندگی کنه. و خداوند ما عیسی مسیح این کار انجام داد، او تجسم یافت. و بزرگترین کاری که انجام داد در زمان خدمت زمینیش دو جنبه داشت. ابتدا او یک زندگی کامل و بدون گناه تحت وسوسه های شدید انجام داد و رنج کشید. زندگی او کامل بود، زندگی که چنان کامل و بدون گناه بود، چه در افکار، چه در رفتار و در گفتار. اون پارسایی اگر به ما داده بشه، ما رو شایسته ورود به بهشت می‌سازه. یعنی هر کس که به مسیح ایمان بیاره، اون شایستگی به حسابش گذاشته میشه. و به علاوه خداوند ما رنج کشید بر روی صلیب و به مرگ سپرده شد تا مجازات ازلی گناهان ما رو بر خود تحمل کنه. همه گناهانی که من در فکرم داشتم، گناهانی که مرتکب شدم با اعمالم، گناهانی که در وجود من هست، همه عدم پرستش خداوند و محبتی که باید به او داشته باشم و او رو خدمت کنم، هیچ کدوم از این کارا رو انجام ندادم و مجازات اونها رو خداوند تحمل کرد. برای همه گناهانمون و همچنین ضعف‌ها و ناتوانی‌های ما، هر غروری که من داشتم، هر حرف دروغی، اگر من به خداوند عیسی مسیح ایمان داشته باشم، اگر در او باشم، آنگاه گویی ما در اونجا بودیم با مسیح بر روی صلیب و خداوند ما را مجازات کرد، زیرا مسیح نماینده ما بود و او عذابی رو که ما باید متحمل بشید و این به جای ما تحمل کرد. مسیح همه ایمانداران به خود رو میشناخت از قرنها پیش که آیا ما به او تعلق داریم و به او اعتماد میکنیم و نزد او میایم. گویی ما در آنجا بودیم، در روی صلیب، در مسیح، زیرا او جای ما رو گرفت و گناهان ما رو بر خود گرفت و مجازات شد به جای ما. از معنای در مسیح این هست، یعنی گویی ما در روی صلیب هستیم با مسیح، او نماینده ماست. آیا اکنون شاهدی هست از زندگی ما که گناهان شما توسط مسیح از میان برداشته شده بر روی صلیب، تا شما بدونید که نزد پدر آسمانی پذیرفته شدید، تا بدونید که کاملا مغفرت یافتید؟ پولس رسول میگه بله، شواهدی در زندگی شما خواهد بود، به اونا خواهیم رسید بعد از چند لحظه. اما در اینجا فعلا به تعریف اون دقت میکنیم که یک مسیح واقعی چه کسی است. پس اگر کسی در مسیح باشد، خلقتی تازه است. و اگر شما در فدیه باشید، یعنی مسیح برای شما رنج کشید، شما تحت محبت او هستید، شما در دل مسیح هستید، تحت حمایت او هستید، در خانواده او قرار دارید، به هر عنوان شما در مسیح هستید. قدرت خداوند به شما تعلق داره، پارسایی او از شما حمایت میکنه. وقتی که بمیرید دقیقاً به بهشت خواهید رفت، زیرا پارسایی او به شما داده شده. شما پارسایی خودتون کافی نیست، هر چقدر که تلاش کنید، شما در مسیح پذیرفته میشید. از این عبارت بسیار قوی است و این توصیف میکنه که یک مسیح واقعی چه کسی هست و اگر ایمان بیاری چه برکاتی به شما خواهد رسید. اما نکته ای که میخوایم به اون دقت کنیم، اگر کسی در مسیح باشد، تعریف مسیح چیست؟ در مسیح به چه معناست؟ این فرد خلقتی تازه است. بعضی از ترجمه ها چنین میگن، این خلقتی تازه است، یا یک این معنای درستی. کسی که یک مسیحی واقعیه و تحول روحانی در روی آده، این فرد یک خلقت تازه است. پولس رسول از این واژه استفاده میکنه. خیلی دقت، یک مخلوق تازه چه هست؟ وقتی راجع به تحول روحانی صحبت میکنیم، راجع به این صحبت میکنیم که یک تغییری در فرد روی میده. ما رو کنار نمیگذاریم. اگر شما واقعا ایمان بیارید به مسیح، خداوند شما رو تغییر میده. اما اگر بشه این خیلی دقت صحبت کنیم، به لحاظ الهیاتی این لغت کافی نیست. شما صرفا عوض نشدید، شما از نو آفریده شدید. این معنای این عبارته، خلقتی تازه است. از کجا میدونیم که یک فرد یک مسیحی واقعیه؟ این فرد یک خلقت تازه است، یک آفریده تازه است، نو آفریده شده. گویی پولس رسول به آفرینش فکر میکنه. زمانی که خداوند جهان رو خلق کرد، اونو از هیچ آفرید. خداوند ماده رو آفرید زمانی که هیچ ماده‌ای وجود نداشت. خداوند چیزی رو متحول نساخت. خداوند یک سری عناصر رو که در هوا وجود داشتن نگرفت و اونا رو شکل بده و بهش فرم بده تا او مفید و فایده باشه، بلکه خلقت از هیچ بود. پس اگر کسی یک مسیحی واقعیه، او یک ذات تازه داره، یک حیات تازه داره، یک درون عوض شده که از هیچ آفریده شده توسط خداوند. صرفا این فرد عوض نشده، آنچه که شما قبلا داشتید کافی نبود، بی‌ارزش بود، کاملا آلوده به گناه بود، ناپاک بود. من زندگی داشتم که صرفا برای خودم بود. قبل از اینکه مسیح رو بشناسم برای خودم زندگی میکردم، یا برای چیزهای زمان و مادی. و این وضعیت رو نمیشه عوض کرد، باید به من یک چیز تازه داده بشه، چیزی کاملا متفاوت و بهتر و ارزشمندتر. از یک مسیح واقعی یک مخلوق تازه است. و اینو به راحتی میشه گفت، کسی که مسیحی میشه واقعا چیزهای راجبه او هست که کاملا تازه است. میگیم من فلانی رو میشناسم و این فرد این گونه بود، اکنون یه ذره بهتر شده، یه ذره تغییر کرده، یه ذره اخلاقش بهتر شده، یه ذره اوضاعون بهتر شده. نه، شما وقتی یک مسیحی رو میبینید میگه این فرد کاملا عوض شده. شما میدونید این فرد کاملا متفاوت شده نسبت به کسی که قبلا بود. اکنون جان بینیش عوض شده، شیوهی به جان نگه میکنه عوضش شده، فهمش نسبت به خدا و جهان و کلام خداوند عوض شده، اهداف تازهی داره، نیتهای تازهی داره، قبلا چیزهای دیگه ای رو، گناهانی رو دوست داشت، اکنون از اونا نفرت داره. قبلا اونا رو میخواست، برای به دست آوردنشون نقشه میکشید، اکنون با اونا میجنگه. یه چیز کاملا متفاوتی در اینجا روی داده. این فرد یک تغییر عظیمی روی داده. این بیش از یک تغییره، این چیزی کاملا تازه است. حیات روحانی وارد اون بدن شده، قبلا نبود. ما اغلب صحبت میکنیم راجب این که قبل از اینکه ما مسیح رو بشناسیم و نجات یابیم، بگیم روح ما مرده بود، گویی به خواب رفته بود و فعال نبود. واقعیت این است که حتی حیات روحانی در ما نبود و حتی نمیتونست فعال باشه. ما نمیتونستیم روحانی باشیم، ما نمیتونستیم دعا کنیم، هیچ احساسی نسبت به خدا نداشتیم. اما اکنون یک چیزی در ما خلق شده، حیات روحانی در درون ما گذاشته شده. در نتیجه میتونیم با خدای زنده و حقیقی مشارکت داشته باشیم، میتونیم او رو بشناسیم، بفهمیم، دوست داشته باشیم، مشتاقش کردیم. جانبینی ما کاملا عوض شده. اکنون میتونیم بر خودمون و هوای نفس غلبه کنیم. این تغییر عظیمی روی داده در فرد، یک احساس تازه که ما به که تعلق داریم. ما به بهش تعلق داریم، ما جز فرزندان خداوند هستیم و زمانی به خانه پدری خواهیم رفت تا با مسیح باشیم، با خدای ازلی تا در جلال باشیم. اکنون ما میدونیم به کجا میریم، به کجا تعلق داریم، مسیر زندگیمون به کجا میره. همه اینا تازه است. این صرفا یه ذره ما عوض نشدیم، اینا قبلا در ما نبود. و این به این شکلی که پولس رسول این کلام رو میگه، پس اگر کسی در مسیح باشد خلقتی تازه است. این فرد از نو گویی آفریده شده و در او قرار داده شده. این کار شما نمیتونید با تزکیه نفس انجام بدید و در طول قرن‌ها بسیاری از اینها تلاش کردن و خادمین خداوند در گذشته اینو ثابت کردن. به عنوان مثال یکی از اونها مارتین لوتر هست که این صومعه نشین بود و سعی میکرد هر جوری که میتونه خود رو شایسته خدا سازه و این میخواست خودش رو انسان بهتری سازه و سعی میکرد همه رسوم و تشریفات و کارهای مذهبی رو انجام بده و خودش رو شلاق بزنه و غیره، تا این که دریافت غیر ممکنه، اون نمیتونه خودش رو بهتر بسازه، گناه همچنان در زندگیش هست و رستگاری از سوی خداوند میاد، به رایگان توسط او عطا میشه. و مارتین لوتر دستش رو دراز میکنه، درخواست میکنه و خداوند او رو از نو میسازه و اکنون چیزهایی در او هست که قبلا وجود نداشت. و میشه ساعتها راجع به این موضوع صحبت کرد، راجع به کسانی که خدای زنده و حقیقی را شناختن. در اینجا سوالی برای شما دارم، اگر چیزی به عنوان تحول روحانی به سوی خدا داره، این چیزهایی که من ازم پرسیده شده بارها، این بارها از من پرسیدم و خودم هم این سوال برام پیش اومده، آیا این تحول روحانی تدریجی نیست؟ آیا این روند آهسته نیست؟ آیا این گونه نیست که یک نفر علاقمند میشه به مسیحیت و بعد یه چیزایی رو یاد میگیره راجع به خدای زنده و حقیقی و بیشتر علاقمند میشه و زندگیش بهتر میشه و یه ذره بیشتر و در طول سالها این یک مسیحی بهتری میشه و رشد میکنه، چنان که شما ممکنه در هر موضوعی رشد کنید و پیشرفت کنید؟ آیا به این شکل نیست که ما کم کم بهتر میشیم؟ نه دوستان، پولس رسول میگه نه، این چیزی که یک باره است رو در خلقت تازه میبینیم. این یک واقعی که یک باره رخ میده، این خلقت جهان، این آفرینش. کتاب مقدس به ما میگه که این در 6 روز روی میده. به عبارت دیگه تا اونجایی که ما میدونیم واقعی که به سرعت روی میده، چیزی نیست که در طول زمان طولانی روی بده، چیزی که توسط خداوند روی میگیره تقریبا به یک آن در یک مراحلی که مطابق اراده او هست. و تحول روحانی مثل آفرینش هست. شما یک لحظه مسیحی نیستید و بعد خداوند در دلتون کار میکنه و ممکنه با یک مدت نگران باشید و جویای او بشید و گوش بدید و حتی با در برابرش مقاومت کنید. اما اون چیز واقعی وقتی که روی میده و شما از نو آفریده میشید در درون، این از سوی خداونده و این یک باره است. یک بحران در زندگی شما، این چیزی نیست که سالها طول بکشه و کم کم یاد بگیرید. تحول روحانی تدریجی نیست. مثلا شما یه چیزی رو بگیرید و خودتون در اون رشد کنید. بعضی از مردم اینگونه فکر میکنن و بعد میگن بله من میدونم یه بحرانی در تحول روحانی هست و کم کم باید رشد کنم و هرچی که به خدا نزدیکتر میشم بهتر میشم. نه دوستان، مثل تولد یک بچه است. امیدوارم که اون بچه وقتی که به دنیا میاد همه اعضا رو داره، انگشتاش و دست و غیره. بله رشد میکنه، باید رشد کنه، اما اون بچه کامله، کامله، سر و دست و پاش اونجاست. تحول روحانی وقتی که روی میده و شما مسیحی واقعی میگردی و خداوند این حیات روحانی رو و ذات تازه رو به شما میده، شما یک مسیحی واقعی هستید و در مشارکت با خداوند قرار دارید، با او آشتی کردید. این یک کار خلقت در درون شما و خداوند با این کار رو انجام میده. و ما میپرسیم که به چه علت، چرا این ضرورت داره، چرا تنها مسیحیان واقعی مطابق کتاب مقدس، چرا مسیحیان واقعی کسانی هستند که این خلقت تازه در درونشون روی داده، در دلهایشون. به این علت که دوستان عزیز، ما شایسته خدا نیستیم. من بیادت نمیارم دوستان عزیز که ما در اعمالمون، در شیوه که زندگی میکنیم، در ذاتمون از این دنیا هستیم، نفسانیم. مثالی براتون میزنم، از پنجره خونه که نگاه میکردم و اون سر باغچه یه گربه است که روی دیوار راه میره، هر از گاهی این گربه میسته تا یه بو بکشه این ور اون ور و نگران اون بو هست تا به اطراف خودش، و بعد از چند لحظه یک سنجاب هست که میاد و سنجاب هم این کار انجام میده، این ور اون ور رو بو میکشه. و شما نگاه کنید توی خیابون توی انگلیس این سگ رو ببینید، سگ هم به همین شکل هر جا که میره ای بو میکشه، سرش پایینه و دنبال بوه، این ور و اون ور، چیزایی که او را اون حیوان رو علاقمند میسازه. دماغش کاملا نزدیک به زمینه، کاملا جذب شده با این دنیا، با زمین، با اون بویی که به دماغش میرسه، با اون غریزه حیوانی و که درش هست. و این دقیقا وضعیت ما انسان هاست در دیدگاه خداوند. یه مقدار فلسفی تر، کاملا به این دنیا توجه داریم. مردم راجع به ما چه فکر میکنن، چگونه تو زندگی پیش بریم، از چی لذت ببریم، اکنون کاملا وقف این دنیا شدیم. به این علته که ما نیاز داریم به یک خلقت تازه و کلا جانبینیمون و دیدمون نسبت به دنیا عوض بشه، علاقمون عوض بشه، ذاتمون عوض بشه، با خداوند آشتی پیدا کنیم و کاملا متفاوت بشیم زندگیمون. و به این علت که ما شایسته خداوند نیستیم، ما باید بخشوده بشیم و حیات در ما قرار بگیره و از نو ساخته بشیم. پس اگر کسی در مسیح باشد خلقتی تازه است، چیزهای کهنه درگذشت. این سوال پیش میاد، چگونه این روی میده؟ از کجا این شروع میشه؟ چیزهای کهنه درگذشت، اون زندگی گذشته که من داشتم و برای این جان بود، برای من بود، برای اکنون بود. شروع میکنه به این جهان بینی ضربه خوردن، کار خداوند در دل من شروع میشه، چیزی روی میده، یه اتفاقی میافته و من شروع میکنم از خودم سوال کردم، آیا زندگی صرفا همین دنیاست و چند روز اینجاییم و بعد میریم؟ آیا چیزی مهمتری وجود نداره؟ چیزی با ارزشتر وجود نداره؟ چیزی روحانی و ماندگار؟ و این از اینجا شروع میشه که اون زندگی گذشته ما کافی نیست برای خدا. اون زندگی که من گذشته داشتم تحت لعنت محکوم شده و من نیاز به مغفرت گناهان دارم و من این حیات تازه رو بهش نیاز دارم. و بعد در میابم، این درکم بیشتر میشه اگر خداوند در دلم کار کنه، دیدگانم رو باز کنه با آنچه که کتاب مقدس تعلیم میده، به انجیل خداوند ما عیسی مسیح. وقتی که اینا رو درک میکنم، میفهمم که فقط خداوند میتونه این کارو در من انجام بده، فقط خدای زنده و حقیقی میتونه منو ببخشه، منو نجات بده. اون نجات دهنده که کتاب مقدس راجبش صحبت میکنه، او که خداست و به جهان میاد و به جای قوم خیش، کسانی که در طول زمان به او ایمان میارن رنج میکشه بر روی صلیب. ما نیاز به یک تغییر اساسی و کامل داریم. من بیاد دارم در شهری در انگلیس بودم به نام شروزبری و در اونجا در یکی از خیابونا گام می زدم و یه دفعه دیدم که یک سری از خونه های قدیمی وجود داره و میشه بوی فساد و نابودی رو حس کنید. اونا رو دورش حصار کشیده بودن، اما در شهر یک جدلی بود، زیرا شهرداری اونجا میخواست اون خونه های کهنه رو نابود کنه و دعوای بود که آیا این خونه های قدیمی رو نابود کنن یا نه. اما عده دیگه بودن میگفتن نه، اینا رو باید حفظ کنیم و نوسازی کنیم و نگهشون داریم. پس چندین انجمن با این مخالفت دارن و میگن این تاریخ، این باید حفظش کنیم. و بعد اون خونه های قدیمی نگاه میکنن، دیوار داره پایین میریزه، ستونی نبود درش، کلش آجرهایی که پوسیدن دارن پایین میریزن و رطوبت واردش شده و به هیچ شکل نمیشه اونجا رو نگاه داشت. خونه نابود شده، داره پایین میریزه و اونجا جای زندگی نیست. و این جنگ و دعوا وجود داشت بین اون انجمنها و شهرداری، در نهایت اونجا رو خراب کردن و علت اصلیش این بود. سقف خونه ها خیلی پایین بود و تصمیم گرفتن که در نهایت بله، این چیزها باید حفظشون کنیم، اما نه این خونه های خراب، جای زندگی کردن نیست. حتی اونا رو هم درست کنیم، سقفشون خیلی پایینه، کسی حتی نمیتونه بره اونجا و بیسته، خیلی پایین سقفش. در نهایت اونا رو نابود کردن و با خاک یکسان کردن، هرچند که کهنه بود. و این کار درستیه، اون خونه خیلی خراب و کهنه شده بود، خیلی نامناسب بود، هیچ کس نمیتونست بره توی اونها زندگی کنه، جای زندگی نبود، به این علتی که باید کاملا خراب بشن. و این شکل زندگی ما دوستان عزیز، اون حیات گذشته، زندگی گذشته، هرگز خدا رو خوشنود نمی سازه. اون ذات نفسانی، اون گناهان من، اون تمایلات گذشته من، اون توجهاتی که به خودم داشتم و خودخواهی، اینها من رو شایسته خدا نمی سازه، اینها تحت لعنت خداست و هر چیز باید از نو آفریده بشه. پس اگر کسی در مسیح باشد، خلقتی تازه است، چیزهای کهنه در گذشت، هان همه چیز تازه شده است. و این صرفا قدرت خداوند قادر به انجامشه، به انجیل خداوند ما عیسی مسیح. در سال 60 میلادی، 1960 میلادی، یک نویسنده آمریکایی بود که روزنامه‌نگار بود و خیلی تحصیل کرده بود، به دانشگاه هارفارد رفت و آکسفورد رفت. این روزنامه‌نگار خیلی معروف شد و شروع کرد به نوشتن داستان و این داستان‌های تخیلی بود و یک رمانی نوشت که برای اون زمان طرح اون خیلی غریب بود و بعدا این بدل به یک فیلم کردن. یک فیلم خیلی معروفی شد در اون زمان که در اون زمان خیلی معروف بود. اما برنامه اون رمان چی بود؟ نقشه که در اون رمان ورزش تر شده بود این بود. داستان برای این قراره یک گروه مخفی به عنوان جراحان معروف که مطابق نظر این نویسنده، این جراحا میتونستن اون که در درون شماست، اگر پول کافی بهش میدادید، به عنوان مثال مغز شما رو، اون چی که شما رو میسازه، اینو میتونن بگیرن با یک شیوه جراحی خاصی در یک بدن دیگه پیوند بزنن. نقشه فیلم اینه که این مردی که بانکداره و ثروتمنده با زنش طلاق میگیره و از دستش ناراحت شده و بدنش هم پیر شده دیگه، ناراحته. راجب این موضوع میشنفه و این پول زیادی داره، این بانک داره، میتونه پول بده، پس میره پیش این جراح و میخواد یک بدن تازه از اونا بگیر تا از نو خلق بشه. و در طول زمان این جراح می نویسن که این مرده، می برنشن توی بیمارستان، کسی دیگه ای رو می بینن که تازه مرده و جوان بدنش، و بعد او رو اونجور که راجب او بود می زنن توی بدن جدید، کسی که جوانه، 30-40 سال جوان تره، مرد جوان و خوشتیپی و ورزشکاریه. البته این مرد دیگه نمی تونه بره خونه، جیرا همه اینا مخفیانه است، غیر قانونیه، و این مرد باید بره یه جای دیگه زندگی کنه با دیگر افرادی که از نو آفریده شدن. و داستان این گونه است که تا زمانی که اون اونجا بود از این زندگی تازش لذت می بود و این جوانی که بهش داده شده و خصوصیاتی که بهش داده شده، اما همه چیز خراب شد و این واقعا خیلی دلش تنگ شد برای زنش و اینکه وضعیت اون چطوره و میخواست با اون زن و دوستان قدیمش دوباره رابطه برقرار کنه و میخواد برگرده خونه‌شو و دوستانشو ببینه، اما این خلاف قانون اون جراح بود. اون جراح همین کارا رو انجام دادن و به او گفتن هرگز نباید بری به اونا بگی و اگر این کار رو انجام بدی و اگر بفهمن و نتونی اونا تو رو بپذیرن و به زندگی گذشتت بازگردی، تو در خطری، زیرا جامعه در خطر میفته. در صورت به اون میگن که تو باید یکم تو رو تغییر بدیم. و بعد میان جراح کاری که میخوان انجام بدن اینی که دوباره بکشن بدون سر و صدا و این پایان داستانه برای اون. اما اون که این رمان رو نوشت شاید نمیدونست واقعا داره این دیدگاه کتاب مقدس رو از این موضوع بیان میکنه. شما ممکنه توی داستان فکر کنید که بدنتون رو عوض کنید، اما نمیتونید ذات اون فرد رو عوض کنید. اون شخص که ذاتش هست، وجود شخصیتش رو نمیتونی عوض کنی. توی بدن تازه‌ام بذاری همچنان همونی هست که بود و اون مرد به اون زندگی گذشتش کاملا وابسته است و به این شکل این کار نمیکنه. اما کتاب مقدس کاملا برعکس اینه. زمانی که کتاب مقدس از ما راجع به تحول روحانی روی صحبت میکنه، وقتی که شما خداوند نجاتتون میده تحول روحانی روی میده، شما در همون بدن هستی، یک بدن تازه به شما نمیده. اگر موهاتون سیاهه، تحول روحانی موهاتون رو بور نمی کنه، به شما چش آبی نمیده، وضعیت فیزیکی دون رو عوض نمی کنه، اما درون شما رو از درون عوض می کنه. به شما یک ذات و شخصیت تازه میده، به شما یک دیدگاه تازه میده، به شما یک فهم تازه میده. شما حقایق این دنیا رو درک می کنید، می فهمید کلام خدا چه معنایی داره، او رو دوست می دارید، نزد او دعا می کنید و یک رابطه واقعی با خدای زنده و حقیقی دارید که میتونید اینو ثابت کنید. شما کاملا عوض میشید، همه چیز عوض میشه، ذات شما، شخصیت شما از درون عوض میشه و این کار غریب نوآفرینی است. اینو در اینجا میبینیم، 18 دقت کنید. اینها همه از خداست که با واسطه مسیح ما را با خود آشتی داده و خدمت آشتی را به ما سپرده. آیا میدونستی دوستان عزیز، البته نمیخوام شما را ناراحت کنم، اما در اینجا لغت و جنبه زبان عوض میشه. آیا میدونید معنی آشتی دادن به چه معناست؟ امروزه ما واقعا به این توجهی نمی کنیم. معنای آشتی دادن تقریبا در زبان ما معنیش از دست داده. گویی ما مثلا با کسی آشتی میکنیم، میریم همنشین میشیم و باهاش دوست هستیم، صلح داریم، دیگه دوباره قهر و اینا رو میذاریم کنار. اما آشتی بیش از این معنی میده. لغتی که ترجمه شده آشتی داده، که خدا ما رو به واسطه مسیح با خود آشتی داده، این اشاره داره به تغییر دوگانه. شما با خداوند آشتی داده شدید از طریق عیسی مسیح، به این معنا که خداوند شما رو عوض کرده و شما رو نسبت به او عوض کرده، یعنی دید او نسبت به شما عوض شده. هم دید خدا عوض شده و هم دید شما. و این تغییر غریبی است. خداوند غیر ممکنه تغییر کنه، او خداست، او کامل هست. اگر خداوند تغییر کنه او نمیتونه کامل باشه. خداوند غیر ممکنه تغییر کنه، در همه صفاتش کامل و تغییر ناپذیر است. این به چه معناست که دید خدا نسبت به شما عوض کرده و با شما آشتی کرده و ما با خدا آشتی کردیم؟ ما به این شکل تغییر یافتیم تا شایسته خدا بشیم. پاسخ این خیلی ساده است. خداوند کار عظیمی را انجام داده تا این را ممکن سازه، تا ما وارد اتحاد و مشارکت با او گردیم. خداوند با عیسی مسیح به این جهان میاد، او ذات بشری به خود میگیره. به این معنا او تغییر کرده، او همچنان خداست، اما او یک قدم بزرگ رو برداشته به سوی ما. او او تجسم یافته و یک انسان گشته تا نماینده ما باشه. او مرگ ما رو تجربه کرده تا خدا مرگ رو بچشه به جای ما. خدای متعال، خدای زنده و حقیقی، شخص دوم تثلیث عیسی مسیح رنج کشید. این غیر قابل تصوره برای ما. خدایی که ازلی است، به یک معنا خداوند میتونه گناه کنه، خداوند گناه میگرده برای ما و اجازه میده تا مجازات کرده به عنوان یک گناهکار به جای ما. و واقعا خداوند چه گویی تغییری رو انجام میده، خداوند کار عظیمی رو انجام میده تا ما رو به سوی خودش جذب کنه، مجازات ما رو تحمل میکنه، بهش رو برای ما خریداری میکنه، با ما رابطه برقرار میکنه و بعد از زمان تحول روحانی او ما رو از نو میآفرینه در درون ما. این تغییر رو ایجاد میکنه تا شایسته رسیدن به حضور او بشین. دوستان این شگفتی آوره، این عظیمه، بسیار متعاله و این کار واقعی آشتی دادن است که هر دو گروه به سوی یک دیگه تغییر میکنن به شکل غریبی. خداوند جای ما رو میگیره، بهای نجات ما رو میپردازه و مسیح ما رو تغییر میده و شایسته ملکوت خدا میسازه. این معنای این آیه است. فقط به بعضی از این لغات دقت کردیم. پس اگر کسی در مسیح باشد، در کلیم در مسیح به چه معناست؟ در دل مسیح، در اون فدیه که میپردازه، شواهدی وجود داره. این فرد خلقتی تازه است، چیزهای کهنه در گذشت، هان همه چیز تازه شده است. اینا همه از خداست. خداوند باید این کار رو برای شما انجام بده که به واسطه مسیح ما رو با خود آشتی داده و خدمت آشتی را به ما سپرده. وقتی که ما میایم و توبه میکنیم و گناهانمون رو میاریم و ازش توبه میکنیم، ایمان میاریم به کاری که مسیح انجام داده به عنوان تنها راه رستگاری با مرگش بر روی صلیب، و زندگی خود رو کاملا به دست خداوند میسپاریم. این پیام پولس رسول است در یک آیه، شواهد تولد تازه. بگذارید تا دعا کنیم.